سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه هو خیر و موفق و معین ثم الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و الی قیام یوم الدین. ذیل همون روایت شریفی که چند روز هست در خدمتش هستیم و دوستان حتما یادداشت کرده دارندش، در واقع بخش دومی که از جزء برنامه های شاید بگیم روزانه یک مؤمن باید قرار بگیره با این تعبیر اومده: و ساعتون یرم و معاشر. در واقع اشاره داره به اون بخشی که مؤمن باید اختصاص بده برای خلاصه ترمیم معاش، اصلاح معاش، که در واقع با نگاه توحیدی و الهی میشه اون خدمتی که شخص قراره به جامعه ارائه بده و یکی از خلاصه نیازهای جامعه اسلامی رو برطرف بکنه. خب در مقابلش هم چه اتفاقی میفته؟ در مقابلش هم طبیعتاً جامعه قدردانی میکنه و البته مؤمن هم روزیش رو از خدا میدونه، یعنی منافات نداره. واقعا اگر انسان در ذیل همون بندگی که قبلا بحثش رو کردیم، تقوایی که باید هر روز به خودمون تذکر بدیم، خدمت رسانی به جامعه رو هم به عنوان اینکه یکی از تکالیف کفایی هست خیلی موقع ها انجام بده، روزیش رو هم از خدا میدونه و خداوند در واقع این قانون رو گذاشته در جامعه که دیگران موظفن قدر این خدمتی که شخص میکنه برای جامعه بدونن. خب خدمات مختلفی میشه ارائه داد و بهترین و عالی‌ترینشون خدماتی که از جنس دینی باشه و اون کاری که قرار ما طلبه‌ها بعداً برای جامعه انجام بدیم. به همین دلیل در واقع این بخش از ساعت روزانه‌مون و ما طلبه‌ها بعد به همین فعلا کارهای طلبگی اون که فعلا تا مدت‌ها تمرکز اصلی و محوریش درس خواهد بود قرار بدیم. حالا این جزء یکی از برنامه‌هایی که ما بخش معظمی از روزمون رو، کما اینکه هر کس دیگه هم بخش معظمی از روزش رو به اون فعالیتش، فعالیت صنفی خودش اختصاص میده، ما هم بعد الان به درس اختصاص بدیم. در مورد این حالا از زوایای مختلف میشه صحبت کرد. اون چیزی که من به ذهنم رسیده به عنوان یکی از نکات عرض بکنم خدمت دوستان اینه که ما مخصوصا برای شروع باید حواسمون جمع باشه که توی فضای در واقع درس خوندنمون گرفتار حواشی و چیزهایی که خلاصه اصل نیستن توی مسیر علمی طلبگی نشیم که از اصل بیفتیم. خب حالا مخصوصا تو مدرسه معصومیه یواش یواش میبینید که کارهای جنبی مختلف وجود داره. خب یه جهت خوبیایی داره، واقعا نیاز هست، هر کسی ممکنه یکی از اینها رو برای خودش لازم ببینه یا بالاخره بعد از یه مدت جلوتر در جریان باشه. کارهایی مثلا شما بگید از طریق مطالعه شهید مطهری، حفظ قرآن، مکالمه عربی، مکالمه انگلیسی، کارهای سیاسی، همایش‌های هفته به هفته شاید سیاسی و شاید خیلی چیزهای دیگه هم به ذهنم نمیرسه. حواس ما باید جمع باشه، مخصوصا تو این 7-8 سال اول طلبگی که یک وقت اینا نیاد برای ما تنه بزنه به تنه اون مسیر اصلی طلبگی. ببینید ما نمیخوایم اهمیت مثلا طرح مطالعات شهید مطهری اصلا نادیده بگیریم، اما باید محکم باشه، اون پایه، اون پی، اون بنیان طلبگی برپا بشه، بعد این روش قرار بگیره. نه اینکه این مثلا بیاد انقدر در واقع بخش بزرگی از این زمانی که ما تو روز داریم به درس اختصاص بدیم مشغول بکنه، که عملا ما از درس اصلیمون، از صرفمون، از نحومون، از احکامون بزنیم برای اون، بعد بعدا بتونیم در واقع آثار شرم تحلیل خوب بشناسیم. اما دیگه طلبه نیستیم، یعنی یه نفر میتونه طلبه هم نباشه اما سیر مطالعاتی شرم تحلیل خوب هم بره جلو، توی یه مسیر، توی برنامه قرار بگیره، اون خیلی هم مفیده برای جامعه. اما دیگه طلبه نیست. ما که معلم طلبه بشیم باید حواسمون جمع باشه، اگه واقعا معلم طلبه بشیم نکنه اون بیاد جای اینو بگیره. ما باید طلبه‌ای باشیم که بله از آثار شرم تحلیل هم بعد از کافی و نیاز استفاده کرده باشیم. یا مثلا حفظ قرآن، ما خیلی خوبه حفظ قرآن بسیار بسیار مفیده و بسیار بسیار اثرگذاره، منتها نکنه ما حافظ قرآن باشیم اما طلبه نباشیم، یعنی کنکاش کنیم ببینیم اون در واقع نصاب لازم طلبگی رو تو مثلا مباحث علمی نداره، اون وقت ما دیگه حافظ قرآنیم، دیگه طلبه نیستیم. یعنی اگه این طلبه حافظ قرآن باشه اما تو صرفش، تو نحوش، تو اصولش، تو فقهش خلاصه درست کار نکرده باشه، طلبه نیست اما حافظ قرآنه. اما این طلبه اگر تو اولویت سنجی این نشه اسمم نمیرسم، بیاد وقت بذاره روی درساش و بعد خوب بره جلو، طلبه هست و کارایی های طلبه رو داره، اگرچه حفظ قرآن معنی خاص کار نکرده ولی خب بالاخره طبیعتاً آیات مورد نیاز هم تو ذهنش تا حدی هست. درجه یعنی ما باید کار کرده خودمون فراموش نکنیم. ببینید ما مثلا در مورد آثار شهید مطهری فرمایشات از حضرت آقا خیلی داریم، ولی باید کنار همه فرمایشات از حضرت آقا قرار داد، یعنی یک تیکه از حرف یک نفر رو نباید نگاه کرد، باید دید حضرت آقا کلا در مورد حوزه‌ای به چه چیزایی اهمیت داده و اون چه وزنی از همه اونها رو مطالعه آثار شهید مطهری خوش اختصاص داده. یا مثلا ما مثلا مجموعه کلام حضرت آقا یا روایاتی که در مورد حفظ قرآن داره که خیلی هم واقعا خیلی هم شأن حفظ قرآن و حفظ قرآن رو بالا میبره، در مجموع همه روایات و همه تکالیفی که برای یک طلبه تعیین شده مسلم هست قرار بدیم و اولویت سنجی بکنیم ببینیم چقدر باید در واقع به اون بار داد، به اون بها داد. با نیست که ما به طور خاص باید خیلی حواسمون جمع باشه، یعنی بخوام جمع بندی بکنم اینه که خلاصه کار خوب زیاده، ما باید بلد باشیم اولویت بندیش بکنیم، یعنی کار خوب خیلی زیاده، خیلی کار خوب میشه انجام داد. اون کسی در واقع موفقه که بتونه اولویت بندی بکنه. بشر مثلا شیطان هم برای ما طلبه ها وقتی میخواد منحرفمون بکنه اول نمیاد رو سمت کار بد بکشونه، میاد اولویت ها رو تو ذهن ما به هم میریزه، بعد از این اولویتی که به هم خورد ما جهت رو کج میریم مثلا طرف طلبه دیگه درسش رو خوب نمیخونه، تمرکزش میره روی کار تبلیغی مثلا از پایه یک فرض کنید، تمرکزش میره روی نمیدونم یه کار دیگه، تمرکز کردم درسش ضعیف شد، درس که ضعیف شد یواش یواش خب طلبه ضعیف بعدا جامعه ازش نیاز علمی داره، خب بلد نیست، اون وقت اونجا شیطان میاد وارد میشه میگه نمیدونی یه چیزی بگو، اونجاست که اون وقت شروع میکنه به دعوت به کار بعد، اول اولویت ها رو براش به هم میریزه، بعد اون وقت مراحل بعدی اون وقت مستعد میشه برای اینکه بتونه اون وقت وارد به جایی که دیگه دعوت به کار کمتر خوب بشه نسبت به کار بیشتر خوب و مهمتر دعوت بشه نسبت به کار بعد. خیلی مهمه ببین ما مثلا یه طلب اینا تو سالهای اول طبیعی واقعا از آفت هاست، یه طلبه یه روایت در مورد اهمیت و ارزش مثلا نماز شب و اینکه باید تو نماز میبینه، اینا نمیتونه کنار بقیه چیزهای دیگه که باید انجام بده قرار بده، چه اتفاقی میفته؟ این طلبه مثلا میاد از اینا تصمیم میگیره روزی 2 ساعت نماز شب شب و 2 ساعت از آن صبح بلند میشه، خب نگاه نمیکنه، خب خیلی خوبه اما باید چیزهای دیگه هم کنارش دید، اولا گفتن مستحب باید با میل قلبی باشه، بعد مهمتر از اونها واجباته، بعد شرط تقرب در مستحبات قبول واجباته، بعد کنار کارهای خوب دیگری هم که باید انجام بدی قرار بده، تو باید بتونی از درست هم از پس درست هم بردیای، باید بتونی متعادل باشی، باید بتونی از بصیرت اجتماعی سیاسی به حس بکنی، نریم گیر فقط یک خط مثلا از قرآن بشیم، فقط در این گیره فقط یک دیره باید بشیم، در این گیره فقط یه جمله از حضرت آقا بشیم، همه چیز رو باید کنار هم دید تا اون تعادله حفظ بشه، خیلی مهمه. بعضی موقعات واقعا اهمیت اینها از اینا مثلا بین در طول تمام سال تحصیلی فقط صرف رو صحبت می‌کنیم خیلی بیشتر بود. ما هر کاری هم که می‌کنیم اینو آخرش حرفا رو باید سر کلاس بزنیم. کلیدش دستتون باشه، جزئیاتش رو بهش فکر بکنید، با اساتید مشورت بگیرید، با بزرگتران، با کسایی که اهل مشورت دادن متعادلن فکر بکنید و همیشه با حجت حرکت بکنید، نه با سلیقه و میل و حالا ببینیم چی میشه اونها. همیشه حجت داشته باشید که آدمی که حجت داره اگر یه وقت احیانا یه جای اشتباه کرد هیچ وقت نه خودش رو ملامت و مذمت میکنه، نه دوستانش و نه خدا هم ملامتش میکنه. اما اگه نه آدم این کارو نکنه بعدا اولین کسی که ملامتش میکنه خودش خواهد بود. امیدواریم که انشالله ما از اول طلبگی خلاصه این بنیانهای اساسی طلبگی رو خوب بذاریم تا بعدش یک عمری خلاصه بهرش رو انشالله ببریم. به صلوات
الله محمد.
رفقا نموداراشون آخر ساعت بیارن بذارن و تمرینای آخر هم که داده بودن ما نگاه کردیم اونا هم بیان ببرن من که نمانده بنا و اینا خب به سراغ این در واقع ادامه این نقد و اشکالا که با هم بررسی کردیم. از دیروز که سوال خیلی مهم و ویژه‌ای نمونده حل شده دیگه. خب نقد و اشکال های دسته دوم مربوط می شدن به نقد و اشکالات در مورد فراگیر نبودن قواعد. یعنی ما می‌خوایم بگیم که آقا این قواعد انگار یه سری چیزا رو نگفتن که باید می‌گفتن. راست شو. یه مقدار قبول دارم ها. من شاید بعد نوشتم چون دیگه بیشتر از این فرصت مرتب سازی و خلاصه بیان بهتر نبود، اما توضیح بدین ان شاءالله حل میشه. ببینید اون که توی گفتیم نقد و اشکالات در مورد فراگیر نبودن قواعد، حمزه در واقع شرط فراگیر بودن این قواعد این است که در صورت وجود هر نوع تغییری در کلمه به ما بگوید که باید حروف و حرکات اصلی کلمه در نظر گرفت یا حروف و حرکات فعلی آن را. درسته؟ این که واضحه یعنی چی؟ یعنی اگه بخواد قواعد ما فراگیر باشه یعنی هر تغییر رخ داد دامه حروف رو چیکار بکن؟ اصلی یا فعلی؟ حرکات رو چیکار بکن؟ اصلی یا فعلی؟ اگر همه اینا رو ما بگیم اون خب این فراگیر شد، هر چی ما نیاز داریم بهمون گفت، کامل جامع. درست شد؟ حالا برای این کار ما باید اول اصلا تغییرات مختلف رو فهرست کنیم که دونه دونه بررسی شود. مثلا تغییرات هم در حروف اصلی ممکن رخ بدن و هم در حروف زائد. احساس می‌کنید اگه اینجا باشه بهتر متوجه می‌شید یا نه؟ اگه احساس می‌کنید همین الان می‌ذاریم رو ویدیو پیش بریم. من احساس کردم نیازی شو ممکنه مثال بخواید بنویسید. چون دیروز جا برای مثال نوشتن نداشتیم من روی این تخته بذاریم. خب می‌خواد روشن بکنید. من یعنی ذهن دوستانه که اینجوری
همگاه
تره این سلامات هم بفتن دوستان.
نه
برگرش نشون بکردیم اصلا نه من توزه الان زدم تو روشن
کلیدش قد
این کنترل نداره راستی؟ همین کافیه؟ خب بزنید همین جو به اینجا که اگه خواستیم اینجا مثال هم بنویسیم خب این جا کم
نداشته
باشیم. خب نها کنید اینجا برداشتیم ما تقسیم کردیم تغییرات در حروف اصلی تبدیل شدن به حرف دیگر، حذف، جابجایی و ادغام. درسته؟ اینا شده که ما دیدیم توی حروف اصلی و تو حروف زائد هم تبدیل شدن به حرف دیگر که بهش میگیم قلب. آقا قلب با قلب مکانی اشتباه نشه، قلب یعنی تبدیل، قلب مکانی جابجایی. حذف اضافه ما توی حروف اصلی دیگه اضافه نداریم. درسته؟ حرف اصلی اضافه نمیشه. برای اینجا اضافه رو نداریم و ادغام رو هم که همونجاشون همینجا جا به جایی ما در حروف اصلی داریم، در حروف ظاهر جا به جایی نداریم. درست شد؟
در
حروف ظاهر؟ حروف ظاهر قلب مکانی نداریم، حروف اصلی داریم. خب اینا رو که لیست کردیم، حالا میشه آقا اشکالا دیگه. ما سه تا قاعده اول در مورد نحوه آوردن حروف اصلی در وزن درسته، اما نه تو اون قواعد، نه تو قواعد بعدی نگفته که اگر یه حرف اصلی به حرف دیگه ای تبدیل شد حرف اصلی چجوری بیاریم. آیا همون فا عین لام بیاریم یا اون چیزی که دیگه جدیدن پیدا شده رو بیاریم؟ مثلا نگاه کن به مثال قاله، نگفت قاله که مثلا فعله بوده، در واقع قبله بوده، قاله قبله بوده دیگه، شده قاله. ما مثلا اینو فاله بیاریم یا فعله بیاریم، ولی جوابش خودش میده به قاله، میگه فعله بیاریم. یعنی با مثالاشونو میفهمیم. یا تو بعدی مثلا تو سید به ما نگفته آقا تو این اصلش سید بوده دیگه، مثلا اینو ما بگیم چی؟ بگیم فیل مثلا، یا بگیم، ولی خیلی واضحه که میفهمیم نه، ما همیشه فا و عین و لام رو هر بلایی درش اومد فا و عین و لام میاریم. خب این چیزی که حالا ممکنه بگید خیلی هم روشن بود، ما ولی گفتیم اینو میگفت بهتر بود، یعنی سپرده به مثال ها. دال چی میگه؟ دال میگه که قاعده 4 در مورد نحوه آوردن حروف زائد در وزن. خب اما نه تو اون ندرسای قواعد گفته نشده که اگر حرف زائدی تبدیل به یه حرف دیگه ای شد و مثلا این اتفاق افتاد که طبق قاعده، خود قاعده 5 ما می‌خواستیم به حرکت یا سکون اصلی کلمه رو در نظر بگیریم، اون حرف زائده رو به اصلش برگردونیم یا همین که الان هست. اینو نگفته دیگه.
مثلا تفسیر 6 چند تا مثال داره؟
تفسیر 6 حرف زائد قلب اصل میشه. مثالش چی بود؟
مثلا ت تبدیل میشه به د، تو اختصاما ت تبدیل میشه به
ص. آره قبوله، مثلا مهم نداره اینا رو مثالا باید بفهمیم. خودمون هم به عنوان مثال اختصاما. خب اونجا که بر اساس قاعده 6 ما تعریفمون روشنه، چون قاعده 6 رو داریم، تفسیر قاعده 6 وضعیت فعلی رو آورده، درسته؟ اونجا فرق میکنه ظاهرن آیه محمدی، اونجا فرق میکنه، ما قاعده 6 رو داریم، تفسیره هم شده. سوال ما اینه اگر به اساس خود قاعده 5 موظف بودیم حرکت سکون اصلی کلمه رو نگاه کنیم. الان مثالی که پاورقی 257 رو نگاه کنیم که میگه خطایا از فعائله. خب خطایا در اصل بدن میبینید با آقیه نیستیم، خطایا در اصل خطایا در اصل خطا ا ا ب ا ا ل بله خطا ا ا ب. خب حالا ما تو خطایا هیچ حذف و هیچ اضافه ای رخ نداده، بنابراین ما باید از خود قاعده 5 استفاده بکنیم. قبوله؟ یعنی باید در بعدی اولی نگاه کنیم. وقتی اولی نگاه میکنیم خب یه سوال کوچولی وجود داره که ما اینو توی بعد فعائل بنویسیم، مثلا اینکه الان هست بنویسیم. خب طبیعتا همین میاد نمیگه با وقتی برمیگه در مورد حرکات قاعده 5 باید در مورد حرکات بود، در مورد حرکات نگاه میکنی وضعیت اولیه در مورد اون هم نگاه کن وضعیت اولیه دیگه، درسته؟ اینو نگفته، یعنی ما میفهمیم اینا رو داریم اضافه میکنیم که فهممون از این قواعد در واقع کامل بشه، اون فراگیری به دست بیاد. کسی اشکال داره؟ یه جوری دارید نگاه میکنید؟
سایت
نشون میده.
دیگه حرکت با
ببینید خلاصش همونه که قبلا یه بار فرجاس گفتیم. خلاصش این قاعده 5 در مورد حروف برام حرف نزده. فقط در مورد حرکات حرف زده. بخاطر اینجا گیر میکنیم. آقا قبوله ما حرکات رو فهمیدیم چیکار بکنیم. اما خب حالا مثلا این حرف زائده که تغییر کرده رو چیکار بکنیم؟ به اصل برگردیم.
قاعده
4 بچه‌ها
میگن که الان این قاعده 4 که اصلا
راجع به 5
نبوده،
اصلا
یه قاعده اینجا
میشه. مگر
اصلش اینه که ما اگر یه حرف
من گفتم اما نه در
آن و
نه در
سایه قاعده، اگر یه حرف زائد تبدیل شده باشه کلا من قاعده میگم.
آره خب من میگم نه در آن و نه در سایه
قاعده من طرفو حرکت با تو داشته
همین خود غالبای نگفته
قاعده
حرف
ببینید مثال
باید. آره ما میگیم که قاعده 4 اصل هم در ببین نکنید به خاطر اینجوری نوشتیم ما. ببینید ما گفتیم سه تا قاعده اول در مورد حروف اصلی بود، فقط حروف قاعده 4 اصلا حرکات نبود دیگه، قاعده 4 فقط در مورد حروف زائد بود فقط هم بود، قاعده 5 در مورد حرکات بود فقط هم حرکات، 6 تا 8 تا هر قاعده ما کنی
سوال ما اینه قاضی چهار زمان فقط حروف بود این در دوام نمیبنه نمیگه یا چی باید دوام کنید یا آقا اگه یه همچه اتفاق بود اون حروف رو چیکار رو کنید مگر اینکه قاضی پنج جایی که آقا فقط حرکاتش نکن بگو حرکات دارو ببینید اینا ممکنه الان بگید ما تا بعد به سوال بر نخودم اما ممکنه بود دو هفته بعد بخواد ای آقا این اصلا نگفته ما اینو چرا باید کار کنیم یه باید اضافه بکنیم یعنی ما بگیم چرا قاضی پنج اینجوری گفتی قاضی پنج بیا قاضی پنج بیا عام بگو
الان
همه باش
با هم
تراکت
بودی
واسه قبلش نمکنی این هم حرکت آخر نمودار چه این سوال حل میشه با نمودار همین حل میشه یعنی با نمودار ما جواب رو میگیم که چیوری یه جوری در واقع همه این اشکالا رو مرتفع کنید بعد وقت اینجا جا میفته خودش
تو ترجمه
تا پنج خودش میگه به قبلی پس سره اگه حسب اضافه رو خودش میگه بعد از فعل اون یه مثال داشته باشه اون دو اختلافیه اون اختلافیه بسیار چه میشه
همون که
اختلافیه است اختلافیه دیم اون وقت این طبقه این قول نمیشه طبقه قول نمیشه
چرا اون وقت خطاله شما ازش انتجی میکنیم
ببینید اونجا اختلافی نیست وقتی بحث اختلافی میشه ما نمیتونیم طبقه کنون قول بریم اما اینجا اختلافی نیست بحث اختلاف نیست
خب یعنی ممکنه یه مثالی هم باشه خب خط یعنی
خطاهای
باشه جوابش نشه
اونو اون بگید یه استثناء نه اونو بگید یه استثناء بذاریدش کنار خودش هم گفت فقط تو باب استعاله اون در واقع در اصل درست نمی‌کنه اونو بذارید کنار چون واقعا آدم از ببینید واقعا آدم از خود قاعده 5 می‌فهمه در حروف هم باید همین کارو کرد وجد اولی نگاه کرد خود قاعده 5 یا اینجا استثناءش میشه مثلا اون از طرفه اون میذاریم کنار اونجا وضعیت روشنی اما واقعا از قاعده 5 هم نمیفهمه که وارد وضعیت وقتی حروف رو داری برمیگردونی وضعیت اولیه حرکات هم برگردون دیگه چرا نگفتی که ما حالا گیر کنیم بگیم آقا فقط یه قاعده 4 داشتیم در مورد حروف ظاهر صحبت میکرد اونم که هیچی ما نگفته قاعده 5 هم کسان در مورد حرکات داره صحبت میکنه پس ما حرف ظاهر تقریبا چیکار کنیم آقا سوال ما اینه هر به ذات تغییر کار میکنی نگفته کتاب ولی عملا داره پیاده میکنه چیکار میکنه؟ داره پیاده میکنه به اولیه از کجا میفهمه؟ میگه من گفتم حرکت یعنی حروف هم هست دا خب میگه آقا اینو میگفتی چرا ما نگفتی که حالا ما گیر بکنیم ترجیح اینو باید در مورد اینکه نایست شما خطا توضیح بدی تا کامل بشه اینا خودتون نیاز هایی که نرمان هست نه نه چون استثناء واقعا آره به خاطر یه مورد استثناء نمیگیم اصل قاعده رو نمیگیم که همه جا داریم پیاده میشه میبینیم حالا همه جا اینو داره واقعا پیاده میشه الان تو همه مثال ها نها کنید بالا میبینیم جلوت هم میبینیم تو مثال های مختلف اینا داره عملا قاعده 5 داره هم در حروف پیاده میشه هم در حرکات قاعده 5 و تفسیرش همیشه داره هم در مورد حروف پیاده میشه هم در حرکات فقط نگفته
بشه که فقط تغییر باشه دیگه
قاعده 5 تفسیرش دیگه
نه کلا تغییر
یعنی حذف هم حتی حروف زائد هم حذف بشه اینه اونا میشه
تغییر
بشه
یعنی تغییر میشه
مورد 5
حذف
بشه سه یا تفسیره آره ولی توی اگه تو تفسیره قالب 5 هم برید فقط در حرکات وجد فعلی نگاه نمی کنید در حروف هم وجد فعلی نگاه می کنید اونا هم حذف میشه همین بخواهم بگیم آره خواهیدیم یعنی کلن چه قاعده هم چه تفسیرش عام هم در حروف هم در حرکات ولی نگفتیم این نگفته ها داریم در میادیم ریز که یا مثلا گفتیم حالا دوباره تو همون قاعده 4 هم دوباره همون دار رو بخونیم قاعده 4 در مورد این بود نه در مورد اگر قاعده نامه گفته نشده که اگر حد دوباره یه حد دیگه شده باشه و بعد داره و به خاطر رخ دادن حدی آزافی در کنه به اصلا تفصیل قاعده هم معذب باشیم به وقت فعلی نگاه کنیم دوباره حرکات رو چی کار بکنیم دوباره قاعده 5 تفسیرش هم فقط در مورد حرکات صحبت کرده چرا ما گیر دادیم به ساقل و اصلی گیر ندادیم؟
چون دیگه
قاعده جمع هم خود را
زاهده
میگه چرا اصلا نمیدونیم؟ چرا در مورد حرف اصلی قاعده 3 رو ما داریم میگه اگه حس رخ بده چه اتفاق میفته و اگر تبدیل رخ بده چی؟ در مورد چه اشکال کردیم؟ اشکالی که بارده بود، نه تبدیل ها اشکالی بارده رو بارده کردیم بودی که آن اینو نگفته ولی ما میگیم که همیشه فا و عین و لام رو سرجش نگرده من این اشکال هم پیوستگی دارن ها ما دونه دونش میکردیم گفتیم در مورد حروف اصلی یه اشکال میشه وارد کرد اگر تبدیل رخ داد ما چیکار کنیم فا و عین و لام همون نگه داریم گفتیم آره معلومه ولی نگفتیم در مورد حروف زائد چی اگر تبدیل رخ داد یا حالا به خاطر قاعده پنج تفسیرش اینو میگیم آره اینم همونجوری به عقیده همون چیزی که از تفسیر خود قاعده میفهمی هم در حرکات هم در حروف اعمال کن خب اشکال بعدی دوباره گفتیم که قاعده چهارم خود دست بالا. قاعده چهارم در مورد نحوه آوردن حرف زائد در بعد بود، اما در آن گفته نشده اگر حرف زائدی حذف شده بود خودش رو تو بعد بیاری یا نیاری، اینم نگفتیم ها. این حادثه رو برای حرف اصلی اینم واضحه، ولی لازمه تفسیر کنید که اینو باید نیاورد، همون که خود نوشتیم لازمه دیگر قاعده 5 لازمه دیگه قاعده تفسیر قاعده 5 خود قاعده 3، اینجا هم حرف رو میزنیم یا قاعده 3 رو میتونیم بدید دل تفسیر قاعده 5 درست شد؟ بله بله، در واقع میگیم آره دیگه چه نیازی هست به شما. خب این از اشکالات فراگیر، یعنی ما اومدیم سعی کردیم از این قواعد علاوه بر اون چیزی که خودش گفت یه سری چیزا بکشیم بیرون، بگیم آقا این اینم داره میگه نگفته ولی معلوم میشه اینم هست، نگفته ولی معلوم میشه اینم هست، که بعدا موقعی که میخوان از مواد وضع استفاده کنی برای اون سوال پیش نیاد آقا اینو که نگفته فقط این قاعده، چون اگه این کارو نمیکردین وقتی رفتین تو تمرینا میگفتین آقا قاعده 5 فقط در مورد حرکات، بعد ما باید جواب میدادیم دیگه نه دیگه همه الان داریم میبینیم دیگه نه قاعده 5 ظاهرش در حرکات هست، اما باشی که فکر میکنیم مثالاش هم که میبینیم میبینیم نه این طوری نیست، در مورد حروف هم هست، خود کتاب داره اجرا میکنه. خب بریم سراغ نقدها و اشکالات در مورد درگیر بودن قواعد درگیر بودن قواعد با یکدیگر یا تداخل، یعنی یه جاهایی ما احساس میکنیم اون دو تا قاعده با هم دیگه شاخ به شاخ میشن، نمیدونیم از این باید استفاده میکنیم یا از این، چون اینجا میتونید چیزات رو بنویسید مثلا درستش شاخ به شاخ نشه، یه چیزایی که اگر اینو نفهمید موقع خوندن الان که میفهمید یه کدی بنویسید کنارش که چی شد که فهمیدید، یه کلمه‌ای از من شنیدید یه چیزی به جرقه زد ذهنتون که بعد اینا دیگه دفعه بعد که میکنید کاملا براتون واضح باشه. خب اشکال در واقع اول ما با اشکال شروع نمی‌کنیم، اول یه سری حرفا می‌زنیم بعد از تو حرف این حرفا اشکال در میاد. آقا یه سوال نوشتیم تو تفسیر قاعده 5 گفته شده حرکت سکون فعلی حروف مراعات میشه، خب بالا گفتیم علاوه بر حرکت سکون خود حروف هم هست دیگه، یعنی در واقع الان باید یاد بگیریم بگیم که حرکت و سکون فعلی حروف و خود حروف یا کلا وضعیت فعلی حروف هم از خودشان و حرکتشون مراعات میشه. سوال بعد اینه آیا شامل تمام حروف کلمه است، حتی اون جاهایی که اصلا ربطی به حذف و اضافه نداره؟ از اون مثالش خوب متوجه میشید، من مثال اول نگاه کنید آقا شما این دیگه رو بلند نگاه بکنید بالاتر بلند میشه که پایین نباشه، آقا نگاه بکنید میخونید بعدا این ما کامل نمیشتیم اینجا کنید بدن بعدا میخونید که اینجا بنیزم بعدا میخونید که ار ایو یه فرآیند میشه اتفاق میفته اینجوری میشه ارع یو خب ولی ارع یو میشه ارع یو ولی ارع یو اون وقت میشه ارع. آقا یه سوال ها پیش میاد بعدا برای یه موقعی آقا ما داریم میگیم ببین اینجا این همزه من اینجا یه همزه حذف شد، خب تفسره قاعده 5 میگه حذف شد چیکار کنه؟ ما به وضعیت فعلی نگاه بکنیم، ما میخوام به وضعیت فعلی نگاه بکنیم آیا ببینید اتفاقی که میفته اینه که الان ما اینجا برامون محل سوال چه اینه که این ضمه تبدیل شده به سکون به عبارت، یعنی یه تبدیل شده به الف، الف هم ساکنه، خب آیا ما میخوام به وضعیت فعلی نگاه بکنیم فقط در اون نقطه‌ای که حذف اثرگذار بوده باید این کارو بکنیم، یعنی فقط مهمه که برای اون که این حمزه رو اینجا برداری تو بعد یعنی بعدو بگی چی آقا علی خان مشکل داشت بعدو بگیم چی آقا بعدو بگیم اولو بعدو بگیم اولو یا بگیم چی بگیم چی اول چرا این سوال برام پیش میاد؟ چون سکونی که روی لام اتفاق افتاده اصلا ربطی به حذف نداشته، به خاطر یه قاعده دیگه بوده، یعنی اینا مربوط به هم نبودن. آیا ما تفسیر قاعده 5 میگیم به وضعیت فعلی نگاه بکن یعنی دیگه برو ته تهش، ولی اینکه تغییراتی رخ داده که اصلا متأثر از حذف نبوده، یا نه میگیم نه نه مدرون این تیکه بودم منظور از وحدت فعلیش هم نه و یعنی حرفا رو اینجا اعلام میکنه، اما این نه، این اگه مگه اینو خود قالب پنج به غیر از دفترش اگه این حرف رو رخ نداده بود مگه شما نمیگفتید اول رو میشه این لو میگفت داخلش رو الان هم همین کارو سوال کاملا جا افتاد دقیقا همه فهمیدن کسی سوال داره بود من یادتون میگیرم. ببینید ما من اینجور از مثال بزنم، مثلا مثال خود مثلا یربا نمیکنید من مثال برمی میزنم آقای یادگاری نمیکنید یر زیبور خوش شد این یرباری رو بعدا میخوندید داریم با مشکی میدیستم که میشه یربا. اینجا بون برسی هم را و را و یاه بعدش میشه بیدید های یادگاری برسیش چه مارده یه بچه
چرا اینو ساکن نکردی؟ که خدا قادر همین بهتون گفت دیگه. اینجا روی آخر کلمه دقیقا همین اتفاق رخ داده، یعنی یه دونه یو تبدیل شده به آ. تو خود قادر نه، تو خود قادر روز ما روی این کلمه، اما قبلش هم یک حرف رخ داده. آیا ما باید این کلمه به دو بخش تقسیم بکنیم؟ اونجایی که حرف رخ داده از تفسره بریم، اونجایی که نه یه تغییر غیر حسی رخ داده و ربطی هم با اون حسی اصلا نداشتیم اونجا از خود قاعده پنج استفاده کنیم. سوال دقیقا اینه چون میگم
اقلوم میشه
بالا اقلوم میشه. این که نه، این که سوال نداره، این که حس نداره، این بالا اقلوم میشه یا اقل میشه، یعنی تفسیر قاعده پنج تو فقط در اون تیکه که حس رخ داده رو در موردش صحبت میکنه یا در مورد کل کلمه صحبت میکنه؟
تعبیر
که ناشی
از حس رو
اگه یه عبارت دیگه، اگر حس رخ داد ما در مورد همه کلمه به وضعیت بدی نگاه میکنیم یا نه فقط اون تیکه که حس رخ داده بقیه رو نگاه میکنیم به بقیه قواعد، مثلا اگر تغییر رخ داده این تیکه کلمه حس داره به تفسیر نگاه میکنیم، این تیکه کلمه نه حس نداره که به وضعیت فعلی نگاه میکنیم. کاملا روشن شد سوالی به نظر من روشن شد.
اونجا که فقط حرکت تغییر کرده باشه،
اونجا که با اونجا که وضعیت فعلی نگاه میکنه اونجا مشکل نداره،
اونجا جفتش با هم اتفاق افتاده باشه
جفت با هم
به وضعیت فعلی نگاه میکنه.
چرا از کجا میفهمید اینو؟
خود تفسیرش میگه،
تفسیرش میگه در تمام حروف آیا نگفتی
در تمام شده؟
آه تمام شده نگفته، اما ما یه استدلال کرد دقیقاً همینطور جواب میدیم، اما اینکه کتاب گفته حروف نگفته کدوم حروف، این یه مدل لفظی عامه کلیه. نه 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 کجا گفته من
ببینم؟
نه نه نتیجه نتیجهش حرکت به سکون حروف را این گفته حرکت به سکون فعلی حروف را اونجا منظورم اونها، یعنی تو حکمی که داره میگه میگه چی رو مراعات کنیم، میگه حرکت به سکون حروف نگفته تمام حروف بلی عامه، این لفظ داشتیم عامه، یعنی همین چیزی که آقای مرادی تمجد بود درسته نگفته تمام حروف اما حروف عام گفته دیگه. این نکته اول. بعدش هم مثال صفحه 157 کتاب نگاه بکنید، خاورقی 6 اونجا همین این عرایه رو بزنم تا یه عرایه داریم میشه عرایه عرایه داریم اونم میشه عرا بعد سرانده بوده اول از اون میفهمیم منظور کتاب این بوده که در تمام بود که اینو اول گفته، یعنی این گفته درسته. از مثالی که خود کتاب بعدن داره میزنه و بعد نشون میده توی صفحه تقریبا اینو میفهمیم. خانه بعدا هم این تمرین ها خودش تمرین 14 سوال 5ش خودش میگه استحیلو که شده استحال از استقبله اینجا هم این یا هست شده من اینجا رو همین سطح استحیلو این یا هست شده یا اولیه هست شده یا دومیه مونده شاید خود این بعدا در سال بزنم بهتر یا اولیه یه دونه هست یا اولیه هست شده یا دومیه هست شده آ شده یه هست داریم به یه دونه غیره هست اینجا هم داریم شده گفته برش استقبله خود تمرین کتاب داده برنامه تون. خب بنابراین میفهم که آقا تفسیر قاعده پنج میخواد اجرا بشه تو کل کلمه اجرا میشه، آقا این شاه کلید ما میشه بعد از ما، یعنی بعدا این نمودار ما رو در واقع تقسیم میکنه درست میکنه کنه. پس ما اگر وارد تفسیر قاعده پنج شدیم عملا دیگه همه چی رو میبریم به وضع فعلی، یعنی اصلا ما قبل هیچ کاری نداریم همه چی داریم کنیم تر درست شد این شاه کلید میشه. سوالی بود؟ بریم جلو احتمال در سوال بعدی هم درستن حرف میشه. خب حالا تو سوال در مورد قاعده 6 چی؟ آیا فقط بعد ما تو قاعده 6 به اون هول و هوش تشدید نگاه بکنیم یا نه؟ اونم در مورد کل کلمه است. چون قاعده 6 یادتون باشه دیروز گفتیم که اونجا هم میشه تبدیل کرد به اینکه وضعیت اصلی یا وضعیت فعلی. گفتیم بدون مشدد یعنی وضعیت اصلی و مشدد یعنی وضعیت فعلی دیگه. ما این ادبیات رو عمل کردیم ولی این اشکال داشت. مثالش هم دیروز دیدیم با هم و بهتر بود که بسیم شد. حالا که اینجوری میگیم در مورد قاعده 6 بگیم در مورد کل کلمه یا نه فقط در ناحیه تشدید. چی نوشتیم ما اینجا نوشیم؟ نه بگیم در مورد قاعده 6 فقط بخش بسر هون متأثر از ادغام یعنی همون هون و هوش ادغام اتفاقایی که افتاد نه در مورد کلش. این از کجا داریم بگیم؟ در واقع ناشی از اینه که خود کتاب از لفظ بدون تشدید استفاده میکنه. درسته اونجا لفظش خوب به کار نمورده بود اما اینو میفهمیم که بدون تشدید یعنی فقط اون هیته رو بچسب کاری با بقیه تغییرات کلمه نداشته باش. حالا روشن شد از کجا فهمیدیم دیگه؟ چون کتاب که میگه در واقع به وضعیت مثلا فرضاً اصلی نگاه بکن یا وضعیت فعلی نگاه بکن از لفظ بدون تشدید یا با تشدید استفاده کرده. خب بدون تشدید و تشدید همون هیته که اتفاق ادغام رخ داده. بنابراین دیگه اینکه منظور تمام حروف نیست توی قاعده 6 اینم داشته باشید استفاده بکنید
که تمامش با هم اتفاق
باشه،
همش مشدد بشه، هم
قطع
بشه.
حالا اینو بهش نمودار در میاد اون وقت. فهمیدین که قاعده 6 در مورد کل کلمه حرف نمیدن. فقط اون هیته تشدید. اون هیته این متأثر خیلی دقیقاً عبارت داره. هر قبل از تشدید متأثر میشه. علیرغم مشدد دیدیم مثلا مثالش روز یم دو دو میشه یم دو دو مینه هم متأثر میشه. اون هم اثر میذاره اما دیگه قبل و بعد نه هیچ تأثیری نداره. حالا بعدا این رو به هم جمع کنیم چه نمیدون. حالا جیم رو بخونیم. این که در خود قاعده 5 مدر و یمود 2 به عنوان مثال آورده شده مناسب نیست. اینو یه اشاره هم حالا کردم. چرا آقا مناسب نیست؟ اصلا بهتر از این میتونیم بگیم این مدر یمود 2 تشکیل توش داره بعد تو قاعده 6 به عنوان مثال مطرح بشه نه تو قاعده 5.
همه کلمات برنامه باید یکی از اون قاعده های حد یا از نشده برن بعد فقط تو قسمت تشدید مراجعه کنیم. پس مشکلی وجود نداره.
ببینید آخه کجا مثال زده؟ اگه ببینیم بیاری کتاب رو
قاعده کلی مثال زده
توی من بذاری پیدا شده قاعده خط بینیم گفته قاعده 5 حالت پایه داره که همون خط اولشه. اگر زید اون مثال زده بود درست اما آورده کجا مگر اینکه حرکت یا سکون حرفی از حروف کلمه به اثر قواعد اعلان یا ادغام تخمین حمله. اصلا یا ادغام نباید اینجا می آورد چون ادغام یعنی تشدیددار شدن. تشدیددار شدن یعنی قاعده مخصوص به خودش داره. اونجا حرکات عوض میشه دیگه. ما اونجا داریم در موردش صحبت میکنیم دیگه. چرا در موردش صحبت میکنیم؟
این شرط خواست بگه که این جزء حروفیه که حرف نیست. این مجموعه است. حالا برای قواعد ریتش میریم تو قسمت تشدید برداشت میکنیم که بدونیم
اشاره به این کجا اشتباه میشه. این کار ولی این کار نمیکنه مشکلی برنخورد این مشکلی برنمیخورد چون زیل پایه قاعده پای خط اولش هست. ما کلیتش بلد نیستیم باید حرکات رو زیر هم قرار داد اما تشکیل باید چه بکنیم این تو قاعده شیش یعنی قاعده اون ادامهش که مگر اینجا آورده مثلا ادغام رو نیشد ما کاملتر بخواهیم بنویسیم بعد جایی نیستیم که اصلا از ادغام بحث شده از ادغام بحث شده و اینا به عنوان مثال داشته مناسب شده به ازاستن که نه ادغام بیان چون قاعده مربوط به خودشو داره اونجا مشکل حل میشه با اون قاعده. خب حالا نگاه بکنیم به علاقه شو ببینید شما بالاتر بشه اگه این قاعده بتواند تو کلمه تشدید دارم جاری بشه احمرره نگاه کنید آقای براتی احمرره طبق این قاعده خب ادغام داره حرکتش تغییر کرده به بردیده چی باید نگاه کنم؟ به قاعده 5
که
مقدمه تن به نمیت قبل هست به قبل چه افعلا درسته؟ قاعده 6 چی میگه میبردش چی میشه؟ افعلا پس ببینید اینجا تن نباید بیاد اگه قرار باشه ما حرف تشدید داره ادغام شده رو برداره میگیم تو قاعده 5 با قاعده 6 درگیر میشه که میگه قاعده 5 یه چیز میگه قاعده 6 میگه این نباید اونجا میومد اصلا درست شد؟ یا مثال بعدی اطمئن، هر مثالی کتاب اطمئن که اصلش اطمئن لم، این هم اگه بخواییم بریم با افعل للم میشه که غلطه، بعضی کتاب میگه افعل للم، مادشش میگه افعل للم، بنابراین اونجا اصلا نباید در واقع تشبیه آورده میشد و این نتیجه کلیه باید شرط خود غالب نه تفسرش تشبیه نداشتنه. ما اون موقعی که تو غالب هم تشبیه نداشته باشیم، درست شو؟ اگه تشبیه داشته باشیم هم باید این دو غالب هم چون قاعده 6 مجد متکفل مخصوص تشکیله، ما نباید این دو قاعده هم
حالا یه قاعده 6 به تنهایی میتونه کلمه
نه قبوله هر شما یکی باید با کنار حرف قبلی اون
برمید یه مجموعی باید برم
نه حرف قبلی اون اصلا حرف قبلی اون خب اصلا قاعده 6 فقط در مورد هیته تشکیله، اون هیته نباید بره به قاعده 5، درسته؟ این خواهیم دقیقتر بگیم اون هیته متأثر از تشکیل من اینم اینجا میزم باید حالا گیراشش کنم که فقط هیته متأثر از تشدید نباید در قاعده 5. این که توی نمودار رعایت شده تا اینجا کامل نوشته نشده. خب بریم سراغ اشکال بعدی، ما باید وقتا برسیم اشکال بعدی که آخرین اشکال هست، بعد انشاءالله قواعد وزن و نمودارش رو میگیم، ادارکه رو ببینید به عنوان مثال برای تفسیر قاعده 5 رو بکنید، خاطرتون هست دیگه اون آخر صفحه ادارکه رو، و بعد هم صفحه پاورقی کتاب 58 رو لابد بعد از دوستان دیدن که گفته مثلا مده و وزن فعله، مده و وزن فعله و مده و وزن فعله. از این دوتا ما چه نتیجه میگیریم؟ که شرط تبصر قاعده 5 تشدید نداشتن نیست. آقا گفتیم شرط قاعده 5 تشدید نداشتن، شرط تبصرش تشدید نداشتن نیست. چرا؟ چون اولا ادارکه رو داره روش قاعده 5 اجرا میکنه، حتی باز میخوام تبصره قاعده 5 اجرا میکنه و ادارکه، درسته؟ که تشدید هم داره صفحه بعد هم که مده و مده و مده داره با تبصره قاعده 5 اجرا میکنه، میگه همداش حذف شده به وضعیت فعلی نگاه میکنه. بنابراین شرط برخلاف بالا که گفتیم شرط خود قاعده 5 تشدید نداشتنه، شرط تبصرش تشدید نداشتن نیست، بلکه برعکس شرط قاعده 6 اینه که حذف یا اضافه رخ نداده باشه. اینو چرا داره ادعا میکنه؟ اینه برعکسش میکنه، میگیم اگه میخوای بری تو قاعده 6 باید حذف یا اضافه رخ نداده. چرا؟ چون اگه این کار رو کنید دیگه ادارکه که تو صفحه بعد استثناء شده بود از قاعده 6، استثناء آورده بود ادارکه تو قاعده 6 تفسیرش، استثناء نمیشه، تو قاعده 5 داره جوابش میده. و همینطور خصمه که اختصمه بوده چون یه در واقع حذفی توش رخ داده، ما دیگه از خود تفسیر قاعده 5 نیست تو قاعده 6 نمیریم، استثناء نمیشه دیگه. یعنی و مده و مده و مده هم که توی پاورقی آورده به عنوان استثناء، اونا هم دیگه استثناء نیست. بنابراین ما اگر این نکته رو بدونیم تعداد استثناءاتمون کم میشه، فقط میشه استحاله و اون ادکره فکر کنم اتحاده و برگی های ما آنوی دوستور بیلت میشه اتحاده و دوستور باز میکنیم که دفعه بعد از اتحاده کدوم مثال زده؟ آخرش چی شده؟ نه کلمش آخرش شده ادکره جده دیگه آخرش دو تا اولی ها دیگه، خلاصه دو تا اولی ها، خط اولی ها فقط میشه، من نمیدونم بگم کجاست، اون دو تا اولی ها فقط میشه استثناءات ما، درست شد؟ هر چیز کامل اشکالات همین کلا هر شو خستمه آقا ها اضافه ده حواسا همین دو سوال من شما ممکنه باشه خستمه توش اضافه رخ داده دیگه هر رخ داده دیگه پس میریم سراغ چی؟
شما میگید
این کار قاعده پنج تفسیر قاعده پنج اصلا سوال قاعده شیش نباید به خب بعد بنابراین وقتی رخ داده به فعلی نگاه میکنیم دیگه درست میشه حله؟
الان اون که اینجا که افید قسمت به نظر میرسد سر طرف نزید که اما تفسر این تیلاتی در قاعده 6 تنها از سر سر چه اونو آمدن میشه خب اینجا یم دو دو بکنم جا نمیرسد
چی یا دیگه تا رو
شد
یه بار دیگه بگیم من اصلا نشت حواسم بیشه
یه جا رو اینجا نشون
میتونم کجا رو بیارم؟
قسمت همزه
همزه توی
صفحه سوم
صفحه سوم
آقا همه حواسا اینجا باشه، سوال شما ممکنه باشه. خب
همزه که دیدی کار بیاد
بشه. خب به در مورد کدوم تیکش میگید؟
خب یم و دو یه تشریف داره.
بله بله.
حالا ما در مورد کل کلمه مثلا
گفتیم. اون تیکه متأثر هستش.
خب حالا
بنویسید بسید. این تیکه متأثر شد
کنم.
بعد متوجه بشید. این یم دو دو بوده. یم دو دو. بعدا به خاطر ادغام میشه یم و دو. تیکه متأثر از تشریف دقیقا همین نیمه همین دار همون دار. این
چرا؟
میخونید بعد از بگونم. گفتیم. قبل از تشدید هم متأثر از ادغام میشه. اون متأثر رو خاطر نبود، اشاره هم کردم. اونم متأثر از ادغام میشه. اما مثلا تبلا. تبلا. اینجا دیگه این متأثر از ادغام خاطر نشه. تبلا یو بوده مثلا. اما یه حرف قبل از تشدید متأثر از ادغام میخونی قواعد ادغام.
خب میشه حرف بعدی مفعول دیگه. آموزه یعنی قبلی مفعول دیگه بعد کننده.
نه این بلا میخونه، میگیم قبلش تبلیه بوده، روز مرد تبلیه میشه، قبلش میگیم، قرار شده بگیم، دیگه انو نباشه. خب آقا این نمودار رو بدیم، امروز دیگه توضیحش نمیرسیم، دوستان نمودار رو مطالعه بکنن.
سال قبلش
رسیده بودیم. چی؟ آره آره، پارسال هم این سال رسید، تو به این کامل نفرسیم. جان؟
برای معلمش نمیرسیم.
شاید این کار رو کردیم، آقای بار بزنیم. شاید، منطور بزنیم چی میشه؟
آقای کشمیز که باید چیز رو بزنیم؟ کلمه ادگاره تفسره قادشیش
نیست.
اون برای چی؟ مستثن نیست؟ اون باید دو تا مستثن برمزایی
هست. ادگاره تا توی تفسره مستثن نیست دیگه. چون اضافه، چون اضافه رو خوده. حدارنگوی نه خوده، حدارنگوی نه خوده. یه اضافه ای رو خوده. ما شرط ما به قادشش بود که باید تفسیر
قادشش
نشه. ما شرط وقتی میشیم که از محل بحث خارجه. ما میگیم تخصصا از بحث خارجه.
بس این باید تفسیر
قادشش. خود اصلا میگه دارم تفسیر قادشش آورده بوده ایشان. خب آقا این نمودار رو یه لحظه نگاه بکنید. در حد دو دقیقه من توضیح بدم که فردا باید بتونید تمرین رو حل بکنید. ببینید نه من نمودار رو یه جنون ترتیب بدم. من رنگیش هم دارم باید توی توضیح بدم. ببینید قاعده یکی و چهار اصل قاعده فقط یعنی اون خط اولش این از همه بلد نیاز به گفتن نداره میشه فعال فاهی میمون از کلمات تغییر کرده که سوال مونه یا وزی حالت ابتدایی همین کلم انداخته یا حالت نهایی شد درست شد گروه اصلی تا وقت کلمه هستم هر تغییر بکنم شد با انگلام همیستی که اول جلسه این بود قاعده هفت هم دیروز گفتیم اصلا روشنه او باش کاری نداریم قاعده هفت کاملا واضحه نه زنگ ما درگیر نمیدونه میمونه قاعده سه ادامه قاعده پنج بعد از این خط اولش و شیش این هست که در قدرت انداز درست میکنه
کاملش
مهم بیه همه رو مهم بیه نمودارش میکنه نه اونا نیاز فقط شروع میکنه اونا اصلا کسی نیاز به نمودار کردن ندارن بلدن اون دیگه دردداری باید دوا بکنه اونا هیچ وقت تغییر نمیکنه میگیم تو اگه کلمه تغییر کرده باشه اگه حرفی اضافه رخ نداده میشه پس قاعده قاعده پنج میشه رخ داده باید تفسیر قاعده پنج میشه آره دو شد هر چند رخ داده باشه باید تفسیر قاعده پنج میشه ببین جان
کلی نیو
سر قاعده داره
هر
حرف اضافه ببین اگه رخ نداده باشه باید حرف مشدد نداره باید قاعده شیش نمیشه مشدد داره باید قاعده شیش میشه این نگید آقا شرط بود به قاعده پنج تشکیل نداشتن بود چون قاعده شیش و اینا توی دیده خودش بود شما میشدن ولی باید در واقع تفسره که میشیم دوباره هر مشاهده وجود نداره هر مشاهده وجود داره این که هر مشاهده وجود داره رو اگر نگاه بکنید میبینید که بعد دونه دونه رو مثال ها از اینجا بعد هم که باید اونجایی که باید قاعده شیش میشه دقیقا این در واقع تفسیر هم تفسیری شیش وجود داره یعنی تو هر مسئله هم که افتیری داره همین با مثال ها برید جلو سعی کنید درکش کنید این دو هم این دو هم
حالت ابتدایی متأثر است که حد دو رخ نداره، چون حد دو رخ نداره ما همیشه حالت ابتدایی نگاه
می‌کنیم.
درسته؟ اینکه حد دو رخ داره آبی شده، حالت نهایی رو نگاه می‌کنیم. می‌تونید اینجا برای خونه راحت هم بزرد و چیز دیر قرمزا نه قرمزا نه زیر سبزا همش یه خط بکشید هرچی سبز اینجا بیرونی و زیر آبیان رو بخط بکشید که اون موقع میبرید لفت اینجا به هم آن این رخ داده به حالت نهایی نگاه میشه، رخ نداده به حالت ابتدایی نگاه میشه.
یه فکری بکنید بعد حالا انشالله باشه تمرین هم پرسش رو تمرین
دیم
نگران هم فقط استاد بردی
تو بارد
6 شدیم،
میشه
با بارد 4 شدیم؟ ما 4 اصلا بارد شدن میخواد بلدیم، اونا رو بدش کنیم، ما فقط گیره اونجوری نمودار میخواییم 3 و 5 شدیم جاید میکنیم و یعنی 4 رو کمیم همیشه بلد اینجا رو میکنیم. برای تمرینای دیروز حتما بردارید، نموداراتون رو حتما بیارید و پرسش تمرینه
راویه دوتا
هست. آره دوتا پرسش تمرینه. من یه لحظه اینو بگم. نه قرمزا نمیخواد خط بکشید. اونا نیاز نیست. پرسش و تمرینه. 14 سواله. 2, 3 و 5 رو حل بکنید. 2, 3, 5. پرسش تمرینه 14 سواله. 2, 3, 5. اینا هم بردارید حتما نمیده دست ما حتما نمیدارید بیاید بیرون من یه رسی نگاه کنم ببخشید اگه من نیازه و احساس کنم خیلی هاشو اومده بر احساس کنم خیلی هاشو در واقع دادن دیگه تو استاد اومده ما مهنم اگه بیاید بیرون من ممنون کنم بیاید بیرون من برسن باز میکنم لفتو برید بیاید
بیرون شما
سشاره
Thank you.